که امید به رحمت خدا و روز آخرت دارند و خدا را بسیار یاد میکنند. خب همونجوری که عزیزان خاطرشون هست عرض کردیم این آیاتی که الان درش قرار گرفتیم آیاتی است که مربوط به جنگ احزابه، یعنی تقریبا از آیه 9 این سوره این آیات مربوط به جنگ احزاب شروع شد و تا آیه 25 ادامه داره. این آیه 21 شاید به نظر برسه که این وسط این آیات سوره احزاب و در مورد جنگ احزاب شاید ربطی به جنگ احزاب نداشته باشه، ولی حالا دقت بکنید ربطش مشخص میشه که پیامبر اکرم در جنگ احزاب حضرت خودشون با مسلمون ها همراهی کردن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که قرار شد خندق بکنند خود پیامبر هم کلنگ به دست گرفتند، زمین رو میکندند، بیل به دست گرفتند، خاک ها رو از این خندق بیرون می آوردن، سنگ ها رو جا به جا می کردن. یعنی اینجور نبود که پیامبر بشینن یک گوشه ای فقط مسلمان ها رو دستور بدن که این کار رو انجام بدید، تو متن کار بودن، یعنی حضرت با مسلمان ها همراهی می کردن. تو لحظه لحظه این جنگ، مقدمات جنگ، خود جنگ، نقشه هایی که دشمنان طراحی کرده بودن، راهنمایی هایی که پیامبر نسبت مسلمان ها داشتن. خب حالا این آیه همه رو میفرماد، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در پیامبر اسوه حسنه است، الگوی نیکویی است. یعنی شما نگاه کنید به رفتار پیامبر، از رفتار پیامبر الگوبرداری کنید، درس بگیرید، رفتار پیامبر رو ببینید که پیامبر چجور عمل میکنه، چجور برخورد میکنه، شما هم همون کار رو انجام بدید. شما پیامبر رو برای خودتون سرمشق قرار بدید. کلمه اسوه که در این آیه اومده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ما تو فارسی معمولاً اسوه رو به معنای الگو میگیریم، در حالی که اسوه معنای مصدری داره، یعنی الگو قرار دادن، اقتدا کردن، تأسی کردن. معنای اسوه اینه، نه معنای اون الگویی که ما میگیم، معنای مصدریه. الگو قرار دادن معناشه، نه الگو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی در پیامبر، در وجود پیامبر، در زندگی پیامبر، در رفتار پیامبر، در گفتار پیامبر، در سیره پیامبر، برای شما الگو قرار دادن است، الگو گرفتن است. اونم الگوی، الگو قرار دادن نیکو، حسنه. البته مشخص است که گرچه این آیه در مورد جنگ احزاب نازل شده و در سوره احزاب قرار گرفته، ولی معناش این نیست که فقط شما در جنگ احزاب پیامبر الگوی شماست. نه خیر، یه چیز عمومیه. یعنی این که شما میبینید این آیه رو در مواقع مختلف، در مناسبت‌های مختلف، در جاهای مختلف ازش استفاده میکنند، این به خاطر همینه که این آیه گرچه تو جنگ احزاب نازل شده، در مورد جنگ احزاب نازل شده، ولی اختصاصی به جنگ احزاب نداره. پیامبر همیشه برای مسلمان‌ها الگوست، در همه زمان‌ها، در همه مکان‌ها، در همه رفتاراش الگوست و باید مسلمان‌ها بهش اقتدا کنن. اصلا کلاً آیات قرآن اینطوریه، یعنی مثلا شما ببینید یه آیه‌ای در یه موضوعی نازل شده ولی این آیه اختصاصی به اون موضوع نداره. درسته تو یک قصه خاصی، توی قضیه خاصی نازل شده، ولی آیات قرآن برای همیشه است. شما حساب کنید این آیه 1400 سال پیش نازل شده، اما ما امروز داریم این آیه رو میخونیم، یعنی این آیه برای ما هم هست. منتها این الگو بودن پیامبر، این اسوه بودن پیامبر برای همه نیست. لذا آیه خودش مشخص میکنه اون کسانی که از پیامبر الگو برداری میکنن کسانی هن که 3 ویژگی دارن. ببینید خیلی جالبه، میفرماید لمن کان یرجو الله، این خصوصیت اول، کسانی که امید به خدا دارند، کسانی که ایمان به خدا دارند و به خدا امیدوارند. 2 و الیوم الاخر، کسانی که به روز آخر، یعنی به عالم آخرت، به جهان آخرت، به عالم قیامت ایمان دارن و امید دارن. اونایی که آخرت رو قبول ندارن، اونایی که ایمان به قیامت ندارن، اونا مشخصه از پیامبر الگوبرداری نمی کنن. این هم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم کسانی که پیامبر رو الگوی حسنه برای خودشون قرار میدن اینه و ذکر الله کثیرا، کسانی که خدا رو زیاد یاد میکنن. ببین ذکر الله کثیرا، خدا رو زیاد یاد میکنن، نمیگه خدا ذکر زیاد میگن، میگه خدا رو زیاد یاد میکنن. ملاک ذکر گفتن زیاد نیست، یعنی ملاک این نیست که یه نفر خیلی ذکر بگه، خیلی سبحان الله بگه، خیلی الحمدلله بگه، خیلی الله اکبر بگه، نه این اصلا منظور نیست. نمیگه کسانی که ذکر زیاد میگن، میگه کسانی که زیاد یاد خدا هستند. این زیاد یاد خدا بودن مهم است، نه زیاد ذکر گفتن. ممکنه یک کسی ذکر زیاد بگه اما به یاد خدا نباشه، طرف داشت گناه میکرد بعد ذکرم میگفت، گناه میکرد ذکرم میگفت. دیدی بعضی از این، حالا پشت کوه قاف اینجا که نیست، بعضی از این جوونا وقتی به هم میرسن، مثلا موقعی که یه قرار میگذارن، یه قرار گناه آلودی با هم میگذارن، بعد موقعی که میخوان از هم جدا بشن، میگه یادت نره مثلا ساعت 8 فردا، بعد میگه یا علی یا علی. ببین یا علی ذکر خداست، ولی اینا دارن برای گناه میگن. یا مثلا تو طرف تو خیابون تسبیح هم به دستش ذکر میگه، ولی خلاصه خانوما رو هم وارسی میکنه، سبحان الله سبحان الله. میگفت بنده خدا هی خانوما رو نگاه میکرد، میگفت که سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعد یه لحظه حواسش پرت شد، مثلا یه خانمی رد شد نگاه نکرد، یه نفر بهش گفت آقا یه سبحان الله رد شد، گفت لا اله الا الله. حالا بعضیا اینطوری ان، یعنی عادت کردن زبانشون به ذکر مشغوله، ولی قلبشون، دلشون، وجودشون به یاد خدا نیست. این به درد نمیخوره. امام صادق علیه السلام فرمود ذکر، معنای حقیقی ذکر این است که یه کاری میخوای انجام بدی، توجه کنی که آیا این کار رو خدا دوست داره یا نه، این ذکره. امام باقر علیه السلام فرمود ذکر واقعی این است که وقتی به یه گناهی میرسی یاد خدا بیفتی، گناه نکنی، این میشه معنای ذکر. البته کسی نمیخواد اهمیت این اذکار رو زیر سوال ببره، خدای نکرده کسی جوری تصور نکنه، نه، تسبیحات حضرت زهرا خیلی مهمه، تو روایاتون خیلی بهش سفارش شده، ذکر لا اله الا الله خیلی بهش سفارش شده، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله خیلی سفارش شده، ولی اینا همش نشانه است، یه سمبوله برای اینکه با زبان ذکر بگوییم که قلبمون به یاد خدا بیفته، که بعد تو عملمون به یاد خدا باشیم. ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر عملی. یعنی مرحله اولش اینه که آدم زبانش به ذکر خدا باز بشه، تا دلش به یاد خدا بیفته، تا عملش مطابق دستور خدا باشه. در هر صورت پیامبر برای این افراد الگوس، افرادی که ایمان به خدا دارن و امید به خدا دارن، دو ایمان به آخرت و امید به آخرت دارن، سه زیاد یاد خدا هستن. این مفهومش اینه که کسانی که این خصوصیاتو ندارن طبیعتاً از پیامبر الگو نمیگیرن، الگو برداری نمیکنن دیگه داریم میبینیم کسانی که این خصوصیاتو ندارن پیامبر الگوی اونها نیست، کسان دیگر الگوی اونها هستن. خب حالا ادامه آیات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. می‌فرماید که مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان چیزی است که خدا و پیامبرش به ما وعده داده بود و خدا و پیامبرش راست گفتند و این قضیه و این موضوع بر ایمان آنها افزود، یعنی باعث شد ایمانشون افزایش پیدا کنه. خب این آیه چی میگه؟ آیه 22 این داره در مورد رویارویی مسلمان ها با کفار صحبت میکنه. در آیات قبل خاطر عزیزان باشه عکس العمل مؤمنان ضعیف الایمان رو بیان کرد، عکس العمل منافقان رو بیان کرد که صفحه قبل دیدید اونجا مثلا یه عده وقتی روبرو شدن با احزاب، مثلا آیه 12 رو نگاه کنید، گفتن اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. منافقا یعنی منافقایی که لابلای مسلمون ها بودند، کسانی که ظاهرشون مسلمون بود اما باطنشون کفر بود، اینا وقتی احزاب رو دیدن گفتن که خدا و پیغمبرش جز فریب به ما وعده ای نمیداد. اون برخورد منافقا، حالا برخورد مؤمنا. تو این آیه 22 عکس العمل مؤمنان واقعی رو، مؤمنان قوی الایمان رو بیان میکنه. میفهمد ولما رأى المؤمنون الاحزاب، وقتی مؤمنان حقیقی احزاب رو دیدن، این گروه های مختلفی که اومدن برای جنگ، اینا رو دیدن، قالو گفتن هذا ما وعدنا الله ورسوله، گفتن این همون چیزیه که خدا و پیغمبرش به ما وعده داد. خیلی جالبه، منافقان میگن خدا و پیغمبرش سر ما کلا گذاشتن، مؤمنان میگویند این همان چیزیست که خدا و پیغمبر به ما وعده داده بود. حالا ما فهمیدیم که خدا و پیامبر راست میگن و صدق الله و رسوله. این وعده چی بود؟ این وعده حالا قبلا پیامبر به مسلمونا گفته بود پیشا پیش، یعنی حضرت پیشبینی کرده بود، فرموده بود به زودی قبائلی از عرب و گروه های مختلف به سراغ شما میان، به جنگ شما میان، ولی پیروزی با شماست. پیامبر قبل از جنگ احزاب اینو به مسلمان‌ها گفته بود. حالا اینا دیدن احزابو دیدن، میگن این همون وعده خدا و پیامبر است. یا در آیات قرآن گاهی اوقات خدا یه چیزایی بیان کرده قبل از جنگ احزاب، مثلا به عنوان نمونه تو سوره بقره خدا میفرماید آیا شما گمان میکنید همینطور مفت و مجانی میرید بهشت، در حالی که هنوز اتفاقاتی که برای قبلی های شما افتاده برای شما اتفاق نیفتاده. این گمان باطلیه. ما همینطوری بدون امتحان، بدون آزمایش کسی رو به بهشت نمیبریم. اول باید صف مجاهدان از غیر مجاهدان جدا بشه، صف مؤمنان واقعی از مؤمنان ادعایی جدا بشه، خدا میفرماد. خب حالا تو جنگ احزاب وقتی مؤمنان این صحنه رو دیدن گفتن این همون چیزیه که خدا وعدشو داده بود. خدا وعده داده بود من بدون امتحان شما رو بهش نمیبرم. این امتحانه. این امتحانیه که الان پیش اومده. بعدم تأکید میکنن. میگن که این وعده‌ای که خدا داده است صدق الله و رسوله. خدا راست گفته است و پیامبرش راست گفته. این که ما پایان آیات قرآن میگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الکریم، این قصهش مال همین آیه است، این از همین آیه گرفته شده. صدق الله و رسوله، خدا راست گفت، پیغمبرش هم راست گفت، یعنی اون وعده هایی که خدا داد الان عملی شد، وعده هایی که پیامبر داد عملی شد. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، این جنگ احزاب زیاد نکرد، اضافه نکرد چیزی بر مؤمنان رو مگر ایمان و تسلیم رو. خیلی جالبه، ببین یه قصه است، یه حادثه است، یه واقع از جنگ احزاب که دیگه دوتا جنگ احزاب نیست، یه جنگ بوده، ولی عکس العمل آدم ها نسبت به این جنگ متفاوته. یه عده‌ای در جنگ ایمانشون ضعیف‌تر میشه، یه عده‌ای تو جنگ ایمانشون قوی‌تر میشه. یعنی یه حادثه اصا، یه حادثه برای دو گروه مختلف دو تا اثر متفاوتو داره. شما نگاه کنید، مثلا باران از آسمان نازل میشه، میبینی یکی سر همین بارون اومدن با خدا دعوا میکنه. باور کن هستن آدمایی که به خاطر بارون میگه ماشین ما همین دیروز برده بودم کار باش. یعنی فکر ماشین خودشه، فکر تمیزی ماشین خودشه، دیگه هیچی فکر نمیکنه، با خدا دعوا میکنه. ولی یکی هم وقتی باران نازل میشه، الهی شکرت، خدای ممنون، خدای چقدر خوبی، خدای به بدی های ما نگاه نکردی. این دو تا برخورد متفاوت. یه جنگ، ولی یه عده‌ای میگن خدا سر ما کلا گذاشت، پیغمبر سر ما کلا گذاشت، یه عده میگن این همون وعده خدا و پیامبر است و خدا و پیامبر راست گفت، ایمانشون افزایش پیدا میکن. اینا درسه، اینا درسه برای ما. تو حوادث زندگی کدوم طرفی هستی؟ چجوری برخورد میکنی؟ چجوری نگاه میکنی؟ با چه عینکی نگاه میکنی؟ بعضی آدم ها عینک بدبینی رو چشمشونه، یعنی همه چیز رو با یه دید بد نگاه میکنن، با دید بد قضاوت میکنن. اما بعضی آدم ها عینک خوشبینی دارن. این آدمایی که خوشبینانه به حوادث نگاه میکنن، اینا ایمانشون افزایش پیدا میکنه. بعد آیه 23 خیلی آیه قشنگی، آیه 23 میفرماد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. میفرماد در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هیچ گونه تغییری در پیمان خود ندادند. این آیه داره سرانجام اون مؤمنان راستینی رو بیان میکنه که تو جنگ صادقانه ایستادند، مبارزه کردند، با دشمن جنگیدند. داره سرانجام اونا رو بیان میکنه. میفرماد من المؤمنین، یه عده‌ای از مؤمنان رجالون، مردانی هن که صدقو ما عاهد الله علیه، با اون پیمانی که با خدا بستن، با اون پیمانشون عمل کردن، با اون عهدشون وفادار موندن. حالا این کسایی که وفادار موندن، یه عده‌ایشون شربت شهادت نوشیدن، فمنهم من قضا نحبه، یه عده‌شون به شهادت رسیدن، و منهم من ینتظر، یه عده‌شون منتظرن، یه عده‌شون منتظرن. و ما بدلو تبدیلا، هیچی هم عوض نکردن، تبدیل نکردن، یعنی سر حرف خودشون هستن. اینجور نیست که حالا رفیقاشون شهید شدن اینا بگن که نه دیگه ما نیستیم، نه، اینا منتظرن، اینا انتظار شهادت میکشن. اینجور نیست که از کشته شدن در راه خدا فراری باشن، اینجور نیست که از شهادت بترسن، نه، انتظار میکشن. خب این آیه حرف خیلی داره، ولی حالا یه چند تا نکته مختصرش رو بگم. در تفسیر این آیه آمده است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود این آیه در مورد ما نازل شده، در مورد ما. گفتم آقا یعنی چی در مورد شما نازل شده؟ حضرت فرمود ما یه عده‌ای بودیم، یعنی من و حمزه و جعفر و کسایی که یاران وفادار پیامبر، یه عده‌مون به شهادت رسیدن قبل از امیرالمومنین. خب حمزه به شهادت رسید، جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید، جعفر طیار به شهادت رسید، یعنی یه عده‌ای از دوستان امیرالمومنین، از همراهیای امیرالمومنین، از امروز میگن همرزما، از همرزمای امیرالمومنین به شهادت رسیدن. بعد امیرالمومنین فرماد من منتظرم و منهم من ینتظر، من منتظرم، به منم وعده شهادت داده شده، منتها حالا فعلا گفتن باش تو این دنیا تا وقتی که وقت شهادتت. یعنی امیرالمومنین انتظار اون شب 19 ماه رمضان رو میکشید و منهم من ینتظر. امیرالمومنین فرمود من هستم. در روایات دیگه چیزای دیگه ای اومده، ولی باز این نکته رو توجه کنید، این آیه باز اینجور نیست که مثلا میگیم حالا امیرالمومنین فرمود در مورد من نازل شده فقط منظور امیرالمومنین باشه، یه مصداقش امیرالمومنینه، وگرنه الان این آیه همین الان هم مصداق داره، همین الان. یعنی شما در نظر بگیرید کسانی که از مؤمنان به شهادت رسیدند قضا نحبه، یعنی به عهد خودشون وفا کردن، امثال حاج قاسم و حاج قاسم هایی که به شهادت رسیدن. و من هم من ینتظر، حالا دیگه ببینید شما جز من ینتظرها هستید یا نه، اون کسی که واقعا حقیقتا راه شهدا رو ادامه میده، به یاد شهدا هست، یاد شهدا رو زنده نگه میداره، حرمت شهدا رو نگه میداره، خانواده شهدا رو تکریم میکنه، که روز گذشته به مناسبت رحلت حضرت ام البنین روز تکریم مادران و همسران شهدا بود. کسی که مادران شهدا رو تکریم میکنه، همسران شهدا رو تکریم میکنه، به خانواده شهدا احترام میگذاره، خودش عاشق شهادته، خودش منتظر شهادته، این مصداق این آیه است دیگه. گرچه این آیه 1400 سال پیش نازل شده، ولی مصداق این آیه قرار میگیره. اصلا خود حاج قاسم اینجوری بود دیگه، خود حاج قاسم بارها میگفت که من تو این بیابونا دنبال شهادت میگردم. حالا بعضی ها فکر کردن حاج قاسم رو زدن، فکر کردن مثلا آسیبی به او زدن، نه، او به سعادت رسید. خودش میگه، میگه من در به در دنبال شهادت بودم. بعد میگه کجایی شهادت که در آغوشت بگیرم. چقدر گریه میکرد، چقدر زار میزد برای اینکه شهادت نصیبش بشه. ببین یک کسی مثل حاج قاسم عظمت شهادت رو بفهمه، یه آرزوی شهادت میکنه. من اینو بارها گفتم، همینجا یادمه تو این مسجد سفارش کردم، امشبم دوباره تأکید میکنم. رفقا، بزرگواران، آقایون، خانوما، پیرا، جوونا، فرق نمیکنه، همه ما یکی از دعاهامون باید دعای شهادت باشه بدون تعارف، یکی آرزوهامون باید آرزوی شهادت باشه. چرا؟ چون پیغمبر فرمود بالاتر از هر خوبی یه خوبی دیگه است، بالاتر از شهادت دیگه هیچی نیست. یعنی شهادت دیگه بالاترین درجه کماله که کسی میتونه بهش برسه. خب این آیا آرزو نداره؟ آیا دعا نداره؟ یعنی ما نباید دعا بکنیم؟ ما نباید توی بعد نمازامون، تو قنوت نمازامون، تو دعاهامون از خدا بخوایم که خدا یا الله مرزقنا شهادت فی سبیلک؟ نباید از خدا دعا بخوایم که اللهم اجعلنی من المستشهدین بین یدک، خدای منو از شهیدان در راه امام زمان قرار بدی. خیلی سعادت بزرگیه، خیلی سعادت بزرگیه. به این امام حسین علیه السلام وقتی مسلم ابن اوسجه از اسب افتاد رو زمین دیگه داشت به شهادت میرسید، امام حسین خودش رسون کنار مسلم ابن اوسجه، این آیه را خوند، فرمود و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. امام حسین اونجا کنار مسلم ابن اوسجه با این آیه فهمون که بابا مسلم به شهادت رسید، من حسین ابن علی منتظر شهادتم. شهادت سعادت بزرگیه، به خدا قسم اگه بخوام الان تا صبح در مورد عظمت شهادت، در مورد فضیلت شهادت، در مورد برکات شهادت حرف بزنیم، آیه و روایت داریم. اینقدر در باب شهادت سفارش شده که اصلا اون سرش ناپیداست. یک کلامی از امیرالمومنین علیه السلام بگم که انشالله اونایی که تا حالا آرزوی شهادت نمی کردن از این به بعد آرزوی شهادت بکنن. اینم بگم تو پرانتز، کسی فکر نکنه با آرزوی شهادت عمرش کم میشه. نه به خدا، با آرزوی شهادت کسی عمرش کم نمیشه. ما باید از این دنیا بریم، به قول حاج قاسم شهید نشیم میمیریم، شهید نشیم میمیریم. همین امروز هم سال روز شهادت 61 عزیزی بود که تو مراسم حاج قاسم به شهادت رسید. مثل امروز 17 دی تو مراسم تشییع جنازه حاج قاسم 61 نفر به عشق حاج قاسم اومدن دیگه. شما حساب کن، حاج قاسم به عشق اهل بیت رفته، حالا اینا به عشق عاشق اهل بیت اومدن، به خاطر کثرت جمعیت مثلا حالا جان خودشون از دست دادن. به قول یکی از عزیزان میگفت که هیچ کدوم از خانواده های این 61 نفر هیچ کدومشون ابراز نگرانی بیان مثلا دعوایی داشته باشن، شکایتی بکنن که آقا چرا اینطوری شد، چرا این کارو کردید، چون به عشق حاج قاسم اومده، حاج قاسم هم به عشق ارزش ها رفته، اینا هم اسمشون جز شهدا ثبت شد. خوشا به سعادتشون. قرار شد از امیرالمومنین بگم. امیرالمومنین فرمود، خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه برای شهادت خودش دعا میکنه، تو یه جمله فرمود شما نمیدانید شهادت چقدر عظمت دارد. بعد برای اینکه یه ذره شو به ما بفهمونه، حضرت یه جمله فرمود خیلی عجیبه، فرمود روز قیامت انبیا او پیامبران خدا اگر در مسیر شهدا قرار بگیرند، لترجلو از مرکبشون پیاده میشن. شما داری میری تو خیابون، یه نفر داره از روبروت میاد، سوار شما سوار ماشینی، او پیاده است، شما رد میشه یه بوق هم میزنی براش، خیلی محبت بکنی دستی براش بلند میکنی، خیلی مثلا ارادت داشت باشی دست میذاری رو سینت، مثلا سرت تو میاری پایین. یه کسی خیلی برات مهم باشه ترمز میزنی، در ماشین رو باز میکنی، پیاده میشی، باش دست میدی. خیلی باید یه کسی برات مهم باشه تا پیاده بشی. امیرالمومنین فرمود انبیا روز قیامت سر راهشون اگر شهدا به شهدا برسن پیاده میشن، از مرکبشون میان پایین. برای چی؟ برای عظمت شهدا، برای بهایی شهدا دارن و انبیا مشاهده میکنن. این از جایگاه شهدا. خدایا با آبروی محمد و آل محمد دیگه با این توضیحاتی که دادم این دعا رو باید صرف آمین میگید. خدایا با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی قرآن کریم، با آبروی سید الشهدا قسمت میدهیم شهادت در راه خودت، شهادت در راه ولیت صاحب الزمان رو نصیب روزی ما بفرما.